قرار گرفته.
خب عرض بکنم که مسئله جمعیت یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت در همه کشورها است. من میگم یکی از شاخصهای قدرته در همه کشورها این موضوع وجود دارد. اما متاسفانه ما همین الان هم که با گذشت نزدیک 15 سال از ابلاغ سیاست های جمعیتی اینها، به نظر من هنوز هم در بین حتی مسئولین کشور و در بین مردم این موضوع مهم به درستی تبیین نشده است که جمعیت، افزایشش، رشد مناسبش، ولادت به موقع جمعیت و به این موضوعات اهمیت و جایگاهش چیه، در این حالی که سالیان سال در رسانه‌های مختلف گفته میشه، ولی به نظر من هنوز عمق قضیه به مردم عزیز ما خوب تبیین نشده است. یک نوع امر حکومتی همچنان در جامعه تلقی می شود. حتی خانواده هایی که گرفتار موضوع هستند به لحاظ تک فرزندی یا به لحاظ فقدان جمعیت، فقدان فرزند، حتی در اونها همین موضوع به خوبی روشن نشده است. بنابراین علارغم که سالیان سال عرض کردم در این موضوع هم بحث سیاست های کلی جمعیت، هم بحث جوانی جمعیت، هم قانون داریم، هم سیاست داریم، اینها این گرفته نشده است. و به نظر من یکی از مهمترین موضوعاتی که ما بتوانیم به رشد مناسب جمعیتمون برسیم عبارت است از اینی که ما باید یه اقدام جدی در حوزه افزایش ازدواج در سن مناسب داشته باشیم از نظر اقدام عملی، و یه سری کارهای فرهنگی اجتماعی هم این که اگر مثلا جوان ایرانی در یه سن مناسبی ازدواج کرد، فرزنددار شدن را به عنوان یکی از ضرورت‌های این زندگی تلقی بکنه، مخصوصا این که به شکل ارادی لاگل جلوی مثلا باردار شدن و جلوی فرزندآوری را نگیم. حالا چون ما با دو موضوع هم مواجه هستیم، یکی مثلا این امور گهری که با اون میزان مثلا نازایی های گهری که باش به هر دلیلی مواجه هستیم، یکی هم یه بخشی از جامعه ما به شکل ارادی حالا یا موضوعات اقتصادی را مطرح میکنن، یا بعضی خانواده هایی هم که حتی از نظر مسائل اقتصادی و امکانات مالی در شرایط مطلوب هستند. ولی ما میبینیم در هر صورت میخوام بگم برآیند کلی این موضوع در این چند سال اخیر اون رشد مناسب جمعیت را نداشتیم، در این حالی که خود مقام معظم رهبری شهید به گلش ما مکرر در این موضوع تاکید داشتند، بسیاری بسیار از کارشناسان در این موضوع صحبت کردند، همایش‌های مختلفی هم در اون خصوص برگزار شده. ولی وقتی نمودارهای افزایش جمعیت رو داریم بررسی می‌کنیم، تقریبا با افزایش مناسبی را نداریم و این موضوع همچنان جزو یکی از نگرانی‌های جامعه ماست که با سالمندی در آینده مواجه خواهیم بود.
بله آقای دکتر، نکته ای که شما اشاره کردید که نکته بسیار درستی هم بود، خب بحث ازدواج یکی از موضوعات مهم هستش تو خود جمعیت، ولی خب سن ازدواج داره در جامعه اون افزایش پیدا میکنه. من میخوام اینم از نگاه شما به عنوان یک نماینده مجلس واسه کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان در مجلس، مهمترین علت های تاخیر در ازدواج چه هست و آیا دستگاه های دیگر در این زمینه عملکرد خودشون رو به درستی انجام دادن وظیفه خودشون رو؟
به نظر من باز تاکید میکنم روی اون بخش اول، اون نیاز به این که ما به اصطلاح کاهش جمعیتمون، سالمند شدن جامعهمون، هنوز آثار منفیش به درستی به جامعه روشن نشده است. بسیاری از خانواده ها من عرض کردم فکر میکنن که یک مطالبه حکومتی مثلا دوران پیری خودشون را توجه نمی کنن، این که مثلا من فاقد فرزندم، خانواده های متأهل رو دارم از میگم، یا تک فرزندم خدای نکرده در یک حادثه طبیعی، در یک تصادف، در یک اتفاقی اون فرزندم بالاخره یه مشکلی براش پیش بیاد، یا در دوره سالمندی ما خانواده هایی داشتیم در گذشته چند فرزند داشتن، هم از دختر، پسر، مادر، پدر، در دوران کهولت سن، در دوره سالمندی این فرزندان مراقبت میکردن، همش نیاز به پرستار اجاره‌ای یا پرستار بیرون از خانه نبود. و الان بسیاری از جامعه ما که جمعیت همسن سال بسا این دوران اخیر حتی در آینده با چنین موزلاتی هم مواجه خواهند بود. من میخوام بگم مشکلات دوران سالمندی بدون فرزند، فاقد فرزند هنوز برای جامعه ما یا کم فرزند هنوز توضیح و توجیه خوبی نشده است که چه مشکلاتی را خواهد داشت. اما با همه این و یکی از این راهکار، مهمترین راهکار به نظر من، سهل البصورترین راهکار، دسترس‌ترین راهکار، اینکه علارغم همه شعارها و همایش‌ها ما بتوانیم به جمعیت مناسب برسیم، باز تاکید میکنم اینکه ازدواج در کشور افزایش پیدا بکنه، اونم در سن مناسب. اگر ازدواج مثلا آقایون بشه بالای نمیدونم 30 و چند سال، خانم‌ها بشه بالای 30 سال، در اینجا باز احتمالا اون ازدواج شکل بگیره، ولی اون جمعیت و افزایش و زاد و ولد از درونش یا نخواهد بود یا بسیار کم خواهد بود. یه سری حتی به شکل ارادی، یه بخشی به شکل غیر ارادی اون افزایش جمعیت نخواهد بود. بانوان ما دوران بستا بارداریشون، سن بارداریشون کمتر خواهد بود. یه سری ملاحظات بهداشتی پزشکی هم در کنارش وجود خواهد داشت و باز این لطمه میزنه به جمعیت فرزند آور. بنابراین ما مجلس، دولت، همه حکومت در کنار همه مردم باید اولا به اهمیت موضوع پی ببریم. من گفتم یکی از مؤلفه های مهم قدرت. دوم بیاریم باگم بسیج امکانات بکنیم از نظر مسکن. من میگم مسکن در ایران سهل الوصول ترین موضوع است، ولی الان سخت ترین موضوع برای مردم ما شده تامینش. برای ازدواج یکی از ضرورت های اولیه است، یکی از نیازهای اولیه است، بالاخره محل سکونته. میتونه میشود این را برای مردم ما تسهیل کرد. ایران بزرگ، سرزمین بزرگی داره، میتواند سکونتگاه ها افزایش پیدا بکند. من یه چیزی بگم، شاید این روزها شنیدنش برای مردم عزیز ما که نزدیک 3 ماه شبانه روز 24 ساعته کف خیابون مجامع مختلف دارن از نظام، از انقلاب، از جمهوری اسلامی، از به اصطلاح تمامیت این کشور و نظام حفاظت و حراست میکنند. انقلاب اسلامی بعد از تأسیس جمهوری اسلامی در سال 58 در فروردین، یک هفته بعدش یعنی در 21 فروردین 58 به دستور حضرت امام اولین نهادی که تأسیس شد بنیاد مسکن بود. امام فرمودن همه مردم مخصوصا محرومین باید خانه داشته باشن.
درسته.
این اهمیت این موضوع را که امام اولین تأسیسش در بعد از تأسیس خود جمهوری اسلامی بنیاد مسکن شد برای مسکندار شدن مردم. اما حالا در این 47 سال وقایعی که در کشور اتفاق افتاد، رویکردهای فکری، نظری، نگاه‌های مهندسی، نگاه‌های اقتصادی به این موضوعات، کار را به اینجا رسانده که الان نه برای جوان ما، حتی برای میانسال‌ها و بزرگترها هم تأمین مسکن شاید شده یکی از گرفتاری ها و دست نیافتنی های مثل جامعه ما.
بله.
بنابراین میخوام بگم ما باید ازدواج را اون هم در سن مناسب، نه خیلی سن پایین تر و نه اون سنی که الان متاسفانه
ما
هم گرفتار هستیم. هرم جمعیتی کشور ما را اگر مثل توجه داشته باشید، الان سن ازدواج ما رفته بسیار بالاتر.
درسته.
این برای کشور خطرناکه، برای خانواده ما خطرناکه. یعنی خب ما باید اولین کار، اولا ازدواج را توسعه بدیم، افزایش پیدا بکنه. ما سالیانه الان ازدواجهایمون بسیار پایینه. الان میفرمایید که اقدامات اینا چی شده؟ ما الان میبینیم مثلا ما سال گذشته 500 هزار تا ازدواج داشتیم. کشوری که بالای 30 تا بانک داره، با این همه شعبه، با این همه دفتر، با این همه استان، یعنی با این همه مراکز و اینها، برای 500 واقعه ازدواج، 500 هزار واقعه که دو نفر حساب بکنیم میشود 1 میلیون بان، خب نتونستن همه را. من هستن مردمی که به ما مراجعه میکنه تا 104 مرداد ما فرزند ثبت نام کرده برای وام ازدواج، برای خرداد امسال تو سامانه بهش نوبت. خب با اینا نمیشود. درسته یه قدم هایی است در بسا قانون جوانی جمعیت برداشته شده، ولی اینا در عمل و اگر با تسهیلاتی که برای فرزندآوری قرار داده شده، خب اینا رو ما باید اولا هم تنوع عنوانشو بیشتر بکنیم، هم سرعتشو بیشتر بکنیم. یعنی جمعیت به موارد متعدد، من عرض کردم، هم تغییر نگاه‌های فرهنگی اجتماعی را می‌خواد، همین که واقعا دولت، در اینجا منظورم از دولت همه حاکمیته، یعنی هم قوه مقننه، هم قوه مجریه، هم نهادهای دیگر، بیاییم پشتیبان این موضوع باشیم. پشتیبانی جدی هر جا، من از مسکنش گرفته، اشتغال جوانا یکی از مهمتر موضوعاتی است که میتواند به ترویج و به افزایش امر ازدواج کمک بکنه. خب حتی در بین جوانان، با من این توضیح بدم، ما باید به توانمند شدن پسرامون حتی در مقایسه با دختران یه مقدار بیشتر کمک بکنیم، نه اینکه خدای نکرده تبعیض جنسیتی
درسته بشه.
به لحاظ فرهنگ ایرانی، حالا من نمیدونم در دنیای غرب یا کشورهای دیگر چه شکلی، ولی در ایران تقاضای ازدواج از طرف خانواده پسران است. ما یه مقدار پسرامون رو توانمندش بکنیم تا بتونن در خونه های مثلا خانواده های ایرانی را بزنن تا با مثلا امر ازدواج شکل بگیره. به اصطلاح میگم به خانواده های سنتی ایران یه به اصطلاح فرهنگ اجتماعی جمله ای دارن. مادران دعا میکنن، میگن خدایا مثلا پسرانمون را موفق بکن، دخترانمون را خوشبخت. ما برای موفقیت پسران و برای خوشبختی دختران واقعا باید یه پکیج حمایتی درست بکنیم. من عرض میکنم از مسکن گرفته، از اشتغال گرفته، از سایر بسیار حمایتهای مالی گرفته، مادی گرفته، اینا باعث بشه امر ازدواج در سن مناسب، من تأکیدم بر این است، ما باید در سن مناسب افزایش تعداد ازدواج در جامعه کمک بکنیم و از طرف دیگرم فرهنگ سازی این بشود که نتیجه این ازدواج‌های در سن مناسب به افزایش ازدواج در وهله اول جمعیت از اینجا شکل می‌گیرد.
بله.
حالا خانواده‌هایی هم که شکل گرفته، اونا هم که مثلا فرزند دوم سوم، اینم یه بحث دوم است. مخدمت هستم.
ممنون از آقای دکتر علی جعفریازر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که تا این لحظه همراه برنامه برای امروز برای فردا هستند. همچنان همراه ما باشید، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم گفتگو رو با آقای دکتر علی جعفریازر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، ادامه میدیم.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت دارد. برای امروز، برای فردا.
شما شنونده برنامه برای امروز برای فردا با موضوع جمعیت با توجه به مناسبت هفته جمعیت و خانواده هستید و من دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر علی جعفریازر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر تو بحث فرهنگسازی نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. فکر میکنید تو این زمینه ما چقدر موفق بودیم که فرهنگسازی کنیم ازدواج آسان رو و حتی به جامعه مثلا تبعات وضعیت فعلی رو هشدار بدیم که با این وضعیت خب ازدواج کمه، ما درنده نسلی داریم که تنهاست، ازدواج نکرده، سنش رفته بالا، همه اینها رو چقدر ما تونستیم علاوه فرهنگی برای جامعه تشریح کنیم و باز کنیم؟
من باز تاکید میکنم اون بخش اول که بسیار بی فرزندی یا کم فرزندی هنوز موزلش برای جامعه ما، که مثلا میگیم میان سالی و الان تدریجا داره وارد سالمندی میشه، هنوز مشکلات این دوره خانواده ها به عبارتی همه میخوان تشتت تجربه بکنن. خب این هنوز خانواده های ما به هر دلیلی باش یه مقاومتی دارن، یه مقاومت میکنن در مقابل این موضوع. اینو ما بایستیم، مثلا من میخوام عرض بکنم، من حتی یه بار به خود صدا سیما پیشنهاد کردم که آه این چهارشنبه سوری هایی که بچه ها با این خطرات مواجه میشن، برید خانواده هایی که تک فرزند بودن، مثلا فرزندشون دچار مشکل، فرزند کشته شدن در اون وقایع چهارشنبه سوری میشه، یا در این تصادفات رانندگی و اینها از بین میرن. ببینید خانواده هایی که متمول هم هستن، وضعیت اقتصادی بالایی هم دارن، ولی مثلا پدر و مادر سنشون رفته بالا، الان نمیتونن مثلا فرزند دیگری را داشته باشن. و ببینید در خانواده های اونها عملا امید به زندگی تقریبا یا نیست یا بسیار پایین. خب چون هم سنی از اونا گذشته و هم یه فرزند داشتن، یه بچه داشتن، مثلا خدای نکرده در یه تصادف اون از دست دادن. از این جهت میخوام بگم یا نگهداری پدر و مادر، پرستاری از اونها در دوره سالمندی هنوز برای خود پدران مادرانی که در سن فرزندآوری میتونن فرزند دوم سوم داشته باشن، هنوز برای آنها هم روشن نشده. ما با این وضعیت بریم جلوتر، در آینده فقط باید سازمان بهزیستی را تقویت بکنیم. یعنی اون وقت هر کس حتی برای پزشک رفتن هم حتی پولم داشته باشه، دیگه مثلا فرزندی نخواهد داشت که اونو همراهی بکنه برای درمان، برای نمیدونم امورات دیگر، برای بازار بردن، برای پارک بردن. بنابراین خانواده ایرانی در گذشته حالا با چند فرزندی، الان شرایط اقتصادی یه جوری شد، بدتر از شرایط اقتصادی هم شرایط اجتماعی غلبه پیدا کرد، یه ارزش تلقی شد عدم فرزندآوری، عدم بستا یا کمبود فرزند. این متاسفانه در دهه از دهه 70 ما تا دهه 90 و اخیرا هم یه مقدار کمتر شده، یه 20 سال 25 سال این کم فرزند بله. یا فرزند نیاوردن یه ارزش تلقی شد. ببخشید اینو دارم از
نه درست میفهمید آقای دکتر.
بعضی از مجلات و رسانه های اون دوره حتی باردار شدن بانوان را کلفتی معنا کردن.
بله.
نه نقش مادری.
بله بله.
نه اینکه برای یه خانم به مادر بودن درست. یه ارزش، یه لذت، یه امید به آینده است. این اومدن مثلا با این عبارت ها، یا آقایون برای ازدواج تقریبا نگاه شبیه هم موضوعات که اینا در فرهنگ ایرانی نبوده، بلده، در فرهنگ بلده. اسلامی که اصلا نبوده، یعنی جزء منهیات است در فرهنگ دینی ما، ولی رواج پیدا کرد. خب
بلده.
یعنی مثلا من ازدواج کردن را چنین تلقی کردم که میخوام خورد و خوراک و هزینه یکی دیگری را هم من بدم، در حالی که رزق روزی انسان ها دست خداست، همه ما وسیله اینها هستیم. اینا یه مقدار کارهای فرهنگی، اجتماعی و ضد ارزشی بود که اتفاق افتاد. الان هم یه مقدار اینها را بحث رسانه ها هست، یه مقدار تبیین این شرایط، گرفتاری هایی که جامعه به صورت فردی به عنوان خانواده از قبل تک فرزندی، کم فرزندی باش مواجه خواهد شد، اینو بایستی واقعیت تبیین درست بشود. من جمله‌ام طولانی شد، یه جمله بگم، اینو خودم از نزدیک لمس کرده بودم. در مثلا 15 سال گذشته وقتی این بحث افزایش جمعیت اینا مطرح شد، حتی بعضی از مردم تلقیشون این بود که مثلا دولت یا نظام چون در حوزه سرباز و اینا کم آورده، فشار میاره که خانواده ایرانی بزن فرزنددار بشه. یه چنین تلقی حتی در بین بسیاری از مردم که آقا مثلا مسئله اینا مسائل دفاعی، مسئله اینا مسئله بزن سرباز، درست اینا همش برای کشور مهمه، برای همه کشورها مهمه، امر دفاع هم الان که ما باش مواجه هستیم پس یکی از مؤلفه های مهم قدرت، بحث قدرت دفاعی، در بخش بلد. قدرت دفاعی هم بخش نیروی انسانی باز مهمه، برای همه کشورها مهمه، برای ایران عزیز ما مهمه. ولی میخوام بگم بحث جمعیت فقط موضوع دفاع نیست، سایر شاخص‌های توسعه هم به بحث جمعیت بستگی داره. ما الان از این همه زندگی و رفاه مردم به اصطلاح هزینه کردیم برای زیرساخته ها، برای کارخونه ها، برای صنایع، به بخش دولت، به بخش خصوصی، در آینده فرزند نیروی انسانی نداشته باشیم که اینا را مدیریت بکنن، اون وقت باز این سرمایه ها به هدر خواهد رفت. یه مقدار بایستی همه، من میخوام بگم مردم، دولت، بسته های حمایتی درست حسابی، هم فرهنگی، هم اجتماعی، هم اقتصادی به اصطلاح تهیه بکنیم، هر آنچه این زمینه را میتواند بسدا ترمیم بدهد. اینو تا خیلی دیر نشده بسدا یه مقدار جبران مافات بکنه.
سپاسگزارم از شما های دکتر، ممنون از همراهیتون، خیلی گفته خوبی بود، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون و سپاسگزار.
خداحافظ شما. ممنون و متشکرم.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علی جعفری آذر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، پیرامون بحث جمعیت، چالش‌هایی که در این زمینه‌ها داشتیم و عملکردمون در حوزه اجرا کردن قانون جوانی جمعیت. می‌دونیم که این قانون چندین ساله که تصویب شده ولی همچنان مسائل پیش روش هست. آقای دکتر جعفری آذر به درستی به بحث کمکاری برخی از بانک‌ها اشاره کردن. از آن طرف نکاتی هم که در این زمینه وجود داره تنها اقتصادی نیست، در بحث جمعیت و گسترش فرهنگ ازدواج آسان ما مسائل فرهنگی هم داریم که نیاز هست روش کار کنیم و شاید دستگاه فرهنگی باید بیش از گذشته در این زمینه فعالیت کنند، بتونن مردم رو نسبت به خطراتی که این وضعیت جمعیتی در آینده برای کشور داره به شکلی اقناع کنند و در این باره بیشتر صحبت کنند. سپاسگزاریم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز، برای فردا از رادیو جوان همراه بودید. امیدواریم که این مباحث در چنین برنامه‌هایی باعث شود تا عموم جامعه در بحث جمعیت و ازدواج مسیر نگاهش رو به سمت و سوی ببره که آینده کشور رو هم در نظر بگیره، هرچند که می‌دانیم عموم مردم هم این انتظار رو دارن که مسئولان به دغدغه‌ها و مسائل اقتصادی که برای جوانان همیشه مطرح است توجه کنند. تا برای امروز، برای فردای دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
امتداد زندگی جاده های سرنوشت، جوون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسد بهش، دنیا بشه واسد بهش.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت: حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیش رو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی. بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کعالی به انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبای محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه حاج احمد متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جواب سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کعالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم، حدود 5 سالش رو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه این که بخواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشون اصولا بچه‌هایی که وابستن زهر باهاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم، افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن، نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جز اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک ها بودن، گروهک های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جز اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر میفرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن، مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن، منطقه عملیاتی مهاباد. اونجا یه اتفاقایی افتاده بود، خب اون موقع هنوز پکه‌کی و پژاک‌ها هنوز رسمن اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میانداب به شهادت رسید.
Thank you.
من یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه